الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس در ایندار بود چای ایندار برای تصحیح بیع است یا برای تعیین حق بایه ایشون شواهدی را آوردن چه برای تعیین حق بایه هست و رضا این ایندار چه صورت میگیرد؟ بعد از بیع صورت میگیرد اگر این شرط صحت بود باید قبل از بیع صورت میگیرد شواهدی را بر این آوردن بله یکی از شواهدم کلام مرحوم صاحب حدائق هست چه ایشون هم فرموده چه حق للمشتری بله تا میرسد به اینجا و لهو اسقاط ما یقابل ظروف من هذا الوزن برای مشتری چه اسقاط کند اونو چه در مقابل این ظرف هاست این چه اسقاط میکند این چه اسقاط میکند یعنی معامله انجام شده است دیگه معامله انجام یافته تمام شده بعد از معامله این بیاید اسقاط میکند مایو قابل ظروف مثلا یک رتل مایو قابل ظرف است اون را اسقاط میکند این چه تعبیر میآورد اسقاط میکند یعنی این ایندار بعد از بیع است و ایندار چه بعد از بیع است برای تصحیح بیع نیست برای چیز تعیین حق بایی هست البته در عبارتشون یه اشکالی هست که الان در متن توضیح میدهیم ایشون این روایات بعدن این روایاتی که وارد شده در باب ایندار اینها را میآورد از این روایاتم استفاده میشود که در صورتی که علم به زیادت نباشد علم به نقصان نباشد این کافی است ایندار جایز هست این معلوم می شود که در اونجایی که مبی مظروف باشد و ظرف داشته باشد با تخمین می شود اون را خرید فروش کرد لازم نیست که وزن آن را ما دقیقاً بدانیم چون آخه این ظروف گاهی کم می شود گاهی زیاد می شود امام فرمود اگر این چنین باشد اشکالی ندارد بعدشون روایات را می آورم چون روایات را از متن توضیح می دهیم اخوی و فی الحدائق شده بودن گفت بود بسم الله الرحمن
الرحیم فی الحدائق فی مقام جلت علا من الحق النبی سبب زیادت فی اعتبار عدم البیع قال ان الانذار حق للمشتری لانه قد اشترى مثلا 100 من من الثمنه في هذا الظروف فالواجب قيمة المئة المذكورة وله اسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن
خب اینم یک شاهد است که ایندار برای تعیین حق بایه هست نه برای تصحیح بیع در حدائق صاحب حدائق در مقام رد بر کسی که نقیصه را به زیادت ملحق نموده در اعتبار عدم به علم به آن یعنی محقق ثانی نقیصه را مثل زیاده دانسته گفته چه اگر بله همطور که در زیادت معتبر است عدم علم به آن یعنی علم به زیادت باشد اونجا چه چیزی لازم است ترازی لازم است این را قبلا هم خوندیم دیگه علم به زیاده منظور زیادت چیز زیادت این مندر دیگه مثلا فرض کنید بله دو رتل کسی می شود در حال وزن واقعی چیه؟ یک رتله مرحوم حق ثانی مطلقا گفته ترازی معتبر است یعنی چه در صورت علم به زیادت و چه در صورت علم به نقیصه نقیصه را ملحق نموده به زیادت نقیصه را ملحق نموده به زیادت در چه چیزی ملحق نموده که معتبر است عدم علم به اون نقیصه علم به نقیصه معتبر است همونطور که علم به عدم زیادت معتبر است بله این نباید علم به زیادت داشته باشد علم به عدم نقیصه معتبر است یعنی چه؟ یعنی اگر علم به زیادت و نقیصه باشد ها، اونجا ترازی معتبر است. ترازی نباشد معامله صحیح نیست. خب حدائق این را رد کرده، گفته نه، شما نباید نقیصه را به زیادت لاحق کنید، نباید نقیصه را به زیادت لاحق کنید. چرا؟ چون نقیصه معناش این است دیگه. الان فرض کنید بله مقدار مندر ناقص باشد، مثلا نیم رتل کسر می شود عنوان ظرفی که برای مظروف وجود دارد، در حالی که این کمتر است از اون وزن واقعی آنچه یک رتل است. نیم رتل بله کسر می شود، نیم کیلو کسر می شود، در حالی که وزن واقعی آنچه یک کیلو هست. اینجا حق چه کسی می رود؟ نه جای اینطور حق مشتری است دیگه. خب حق مشتری، گفته این دار حق مشتری است دیگه، اشکالی ندارد، رضایت اون معتبر نیست، اون از حقش چیه میگذرد، اشکالی ندارد. در حدائق در مقام رد بر کسی که این من منظور محقق ثانی است دیگه، که محقق ثانی چه کرده؟ نقیصه را ملحق نموده به زیادت. در چه چیزی ملحق نموده؟ که معتبر است عدم علم با آن نقیصه، همونطور که معتبر است عدم علم به زیادت، گفته عدم علم به نقیصه هم معتبره. صاحب حدائق این را رد کرده، گفته نه، نقیصه ملحق به زیادت نمی شود. چرا؟ چون این حق مشتری است که ولو کم اندار شده است، حق مشتری می رود دیگه. خب مشتری از حق خودش می گذارد. قال اندر انداره حق کن، چون زیادت باشد اونجا رضایت بایه شرط است. مثلا دو رتل کسی می شود، در حال چین چیه؟ یک رتل، اونجا رضایت او حتما معتبر است. اما در صورت نقیصه رضایت مشتری لازم نیست، چون مشتری از حق خودش می گذارد. اندار حق است برای مشتری، لأنه یعنی مشتری مثلا 100 من از روغن را خریده در این ظروف، 100 من روغن خریده در این ظرف ها، واجب برای او چیست؟ قیمت المعت المذکوره، واجب این است که قیمت اون 100 من روغن را بدهد. این محل شاهد اینجا صاحب میگه و لهو یعنی برای مشتری است اسکات ما یقابل ظروف مینا، از این وزن اون مقدارش در مقابل ظروف هست این را اسکات بکند، یعنی مشتری میتونه، حق مشتری میتونه اسکات کند. خب این اسکات کی هست؟ بعد از بیع است دیگه، این اسکات همون اندار است دیگه، بعد از بیع است. پس معلوم میشود این اندار برای تصحیح بیع نیست، اگر برای تصحیح بیع بود باید قبل از بیع انجام میگیره، این اندار برای تعیین حق بایی هست. از این جمله استفاده می شود که صاحب حدائق هم اندار را علال وجه اول گفته است، نه علال وجه ثانی که برای تصحیح بی باشد. اینکه میگه لهو اسکات، این دلالت می کند که لازم نیست که مشتری تمام ثمن اون 100 من روغن را بدهد، یعنی معامله تمام شده، معامله انجام یافته و لازم نیست این تمام اون سمن را بدهد، می تواند اون مقداری که در مقابل این ظرف ها قرار می گیرد اون را اسکات کند، ما بقی آن را حساب کند و سمنش را پرداخت بکند.
و حاضر کلام و امکان معید که مستقربنا و فی تحریر مسئله الا ان جعل الانداره هکل للمشترین و تحسیل بها فيما ذكره لا يخلو النظر، فإن المشتري لم يشتري مئة من الثمن في هذا الظروف، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مئة من باللغو، بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع الظروف مئة من، فإن باعه بالثمن المؤجل فلا حاجة إلى الإنذار ولا حق للمشتري، وإن اشتراه علامة التسهيل بقوله كل من بكذا فالإنذار إنما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع إلى المشتري من الثمن، فكيف يكون الواجب قيمة الأداء كما ذكره المهندس؟
میگه این کلام صاحب ادراک برو تایید میکند اونی که ما غریب شمردیم در تحلیل مسئله. ما چه چیزی را غریب شمردیم؟ که این دار برای تصحیح بین نیست، برای تعیین حق بای. این ولهو اسکات که در کلام صاحب ادراک بود ما ذکرنا را تایید میکند، الا اینکه ایشون فرمودن که این دار حق مشتری است، گردشترا صد من از روغن را خریده قیمت صد من را بدهد. میگه این مثالش درست نیست، این صد من را خریده، الا اینکه اندار را حق مشتری قرار داده، حق قرار داده برای مشتری، در حالی که ما گفتیم اندار برای تعیین حق بایع هست، حق مشتری نیست. چرا اندار میکنیم؟ تا حق بایع مشخص بشود. این حق اندل بایع است، نه حق اندل مشتری. الا اینکه اندار را چه حق مشتری قرار داد. بعد مثال ذکر شد و اون مثال همون صد من روغن را، این لا یخلو عن نظر، خالی از نظر نیست، چون اندار حق بایع است، برای تعیین حق بایع است. فإن المشتری مثالم درست نیست، چون مشتری ایشون گفته صد من را خریده، میگه نه مشتری نخریده صد من از روغن در این ظروف را، صد من را، چون اینا با هم صد من هستن دیگه، یعنی روغن ها با ظرف هاشون صد من هستن، این چه چیزی را خریده؟ روغن را خریده است دیگه، ظرف چه نخریده؟ ایشون صد من از روغن را نخریده در این ظروف. لأن التعبیر به هازا، چون تعبیر به خریدن صد من روغن با آنچه علم است، مشتری میداند ما فی هازه ظروف، روغن هایی که در این ظروف هستند صد من نیستند، این تعبیر لغو است. شما میگویید که من صد من از شما روغن میخرم، این صد منی که در این ظروف هست، در حالی که میدانه که بابا اینا با ظرفشون صد من هستن، روغن ها به تنهایی صد من نیستن، چنین تعبیری تعبیر لغو است. خب تعبیر درست چیست؟ میگه بل المبی فی الحقیقه، مبی در حقیقت اونی که در این ظروف هست، ظروفی که ما از مظروف و اتمنه، ظروف با مظروفشون صد من هست، ولی مظروف به تنهایی صد من نیست. خب اینجا حالا چگونه این را فروخته؟ فا این با اهو به ثمن معین، اگر اون مظروف را به ثمن معین فروخته، این را در درس‌های قبلی خوندیم دیگه، یه صورت این بود که فقط مظروف را بفروشد، یا روغنی که در این ظرف ها هست این را میفروشد. خب اگر مظروف را به ثمن معین فروخته، اصلا اونجا احتیاجی به اندار نیست، چون مظروف فروخته شده است. ولا حق للمشتری، مشتری هم اونجا حقی نمیتونه چیزی را اسکات کند، چون مظروف فروخته شده است دیگه. این یه صورت، این همون بود که در درس‌های قبلی خوندیم، اشتراه جملتن، مجموع اون مظروف را خریده. و این اشتراه، اما اگر اون مظروف را خریده را وچه تسئیل، به صورت تسئیل، یعنی کل من به گوری کل من به کذا، هر منی را، هر منی را اینقدر خریدم، اینجا بله بحث این دار پیش میاد، اما اینجا حق بایع است یا مشتری بایع است. پر اندار و انما یحتاج الیه، اندار به اون احتیاج است، برای تعیین ما یستحق گهل بایع، برای تعیین اون چیزی که بایع آن را مستحق است بر مشتری من از ثمن، یعنی ثمنی که بایع بر مشتری استحقاق دارد، اندار برای این است اون معین بشود. پس چگونه ایشون مرحوم صاحب ادراک در بالا چه فرمودن؟ فالواجب و قیمت المعت المذکوره. واجب بر مشتری این است که قیمت صد من روغن را بدهد. مرحوم شیخ فرماید که فکیفه یکون الواجب، چگونه واجب قیمت صد من هست؟ اونطوری که مرحوم محدث صاحب هدایت گفتن قیمت صد من چه لازم نیست، علاوه چه تسعیر است دیگه. قیمت چه چیزی لازم است؟ قیمت این روغن ها چه قطعا به اندازه صد من، چون با ظرفشون صد من بود، اما خود روغن ها چه کمتر از صد من هستن. خب علاوه چه تسعیر بخرد، چگونه میتوانیم بگوییم که مشتری باید قیمت صد من را بدهد، در حال که میدانیم که روغن ها صد من نیستن.
قد علم مما ذكرنا أن الإنذار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف خارج عن المبيع بوزن إنما هو لتعديل حق الضائف وليس حقا للمشتري. وأما الأخبار فمنها مؤسسة هنان قال سمعت مؤمر الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تكلفه.
پس از ما ذکرنا چه گفتیم، تحریر مسئله علی الوجه اول است نه علی الوجه ثانی. معلوم شد که اندار چه، اندار چیست؟ عبارت از این است تخمین ظرفی چه خارج است از مبی، تخمین آن به وزنه، به وزن متعلق به اون تخمین است. ظرف چه خارج از مبی است، اون با یک وزنی تخمین زده بشود، مثلا یک کیلو دو کیلو. این انداری که عبارت از این است، این لتعیین حق بایه ولیس حق لل مشتری، حق مشتری نیست. در حال که صاحب ادایک چه تعبیر آوردن؟ حق لل مشتری. شون بخواد اشکال کنند. نه، ما اندار را علال وچل اول بیدانیم، علال وچل اول هم حق بایه است نه حق مشتری. خب این راجبه اقوال، چون در اول مسئله چین را شروع کردم، برای اول اقوال را مطرح کردم، اقوال فقها را، همون روایات را. ثم ان الاقوال فی تفصیل المسئله سته، شش قول در مسئله وجود دارد، اون اقوال بود. و اول اخبار، حالا ببینید چه روایات چه میگوید. اول اقوال را گفتم، بعد روایات. فمن ها از جمله روایات موثقه حنان است، چه از معمر زیاد چه زیتون فروش بود، شنیدم چه قال لعبی عبدالله علیه السلام به امام صادق علیه السلام گفت ما زیتون را می خریم فی زقاقهی. زقاق معنای همون مشک است، ظرف است. زیتون ها در مشک هستند، در ظرف هستند. فیحسب لنا ان نقصان، حساب می شود به نفع ما نقصان به خاطر این ظرف ها، یعنی کمتر حساب می کنند دیگه. فقال له، این اشکالی دارد یا نه؟ امام به او فرمود این کان یزید و ینگس و فلا بأسه. اگر گاهی اضافه میاد، گاهی کم بیاد، اشکالی ندارد. گاهی کم، مثلا اینا مثلا یک کیلو کسب می کنن، گاهی بیشتره، این مندر بیشتر است، گاهی مندر چیه؟ کمه، اشکالی نداره. اما و این کان یزید و ولای انگوز، اما اینی که کسب می شود همیشه بیشتر، همیشه مثلا دو کیلو کسب می کنن، این مندر بیشتر است از وزن واقعی ظرف، کمتر نیست. فلا تقرب هو، یعنی نزدیک نشو. از گاهی کم بیاد، گاهی مندر، گاهی اضافه باشد، گاهی کم باشد، اشکالی ندارد. اما همیشه مقدار مندر چه باشد؟ اضافه باشد، بیشتر باشد. لا تقرب. گیلا، صاحب جواهر گفته ظاهر این خبر عدم اعتبار تراز مطلق است دیگه. این کان یزید و ینگس فلا بأسه و این کانه یزید و بلا ینگوز فلا تر، چه رضایت باشد چه رضایت نباشه. از جهت ترازی این روایت اطلاق دارد. ببینید ما روایاتی داریم الان میرسیم، اون روایات ترازی را گفته، گفته ترازی باشد اشکالی ندارد، اما این روایت از جهت ترازی و عدم ترازی چیست؟ مطلقه، اطلاق دارد. صاحب جواهر اینطور گفته، ظاهر این حدیث این است که ترازی معتبر نیست، اون وقت این منافات خواهد داشت با روایاتی که ترازی را معتبر دانسته. مثلا امام فرموده اذا کان ذلک ان تراز منکم فلا بأسه، فلا بأسه را مقید به چه چیزی کرده؟ فلا بأسه را مقید به ترازی کرده است. حالا ببینیم چه شیخ چه میگوید.
اقول المفروض السؤال والترازی لأن الحاسب هو البائع هو الوكيل وهما مختاران والمحسوب له هو المشتري. والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزجاج للمشتري إلى ثمن أو بثمن مغاير من المسروف أو ما ردها إلى البائع من دون مزن لها، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراز المتبايعين عليه لا إطلاق فيه، يعم صورة عدم الترازي ويؤيده النهي عن ارتكابه مع المال الزيادة، فإن النهي عنه ليس عن ارتكابه بغير ترازي.
صاحب جواهر گفت که این مطلق هست، صورت ترازی و عدم ترازی را هر دو را شامل شده، ظاهرین ترازی معتبر نیست و لذای منافات خواهد داشت با روایاتی که ترازی را چیه؟ معتبر دانسته است. مرحوم شیخ میگوید نه، این روایت هم مربوط به صورت ترازی است، یعنی چه گاهی کم میشود گاهی اضافه میشود. امام فرمود فلا بأسه، فلا بأسه به چه شرطی؟ ترازی. خب چگونه شما این را مربوط به صورت ترازی میدانید؟ شیخ اینطور میگوید مفروض در سوال ترازی است، چون چه کسی این را حساب میکند کم میکند این ظرف را؟ یا وکیلوس یا خودش هست یا وکیلی. لأن الحاسب، این کسی که حساب میکند و کم میکند، یا بایع است یا وکیلو، و هما مختارانه در حساب نقص، بایع و وکیلو مختار هستند دیگه، یعنی وقتی اختیار داشتن این محاسبه نقص و اسکات چون مختار هستن با چه خواهد بود؟ با رضایت خواهد بود دیگه، بچه خود با این را اسکات میکند یعنی چه؟ من راضی هستم. ول محسوب له، اون چه به نفع حساب میشود، یعنی این کم میشود، این ظرف اسکات میشود، محسوب له هم مشتری هست. و تحقیق این است چه؟ میگه مورد سوال صحت اندار است. بله سه تا احتمال هست در مورد سوال که اندار صحیح است، اون جای بحث نیست. اونتا این که روغنها را می فروشد، زیتون را می فروشد، فی سقاقهی، این سه تا احتمال است. یه احتمال این است بگویم ما ابقاء الزقاق للمشتری بلا ثمن، بایه چه چیزی را می فروشد؟ بایه روغن را می فروشد. ظروف هم برای چه کسی ابقا می شود؟ برای مشتری، یعنی الان مشتبه ایده برستن بلا سمنه، بدون سمن این ظرفه ها را، این مشکه ها را به مشتری می دهد. این یه احتمال. یا نه به سمن مغایر للمزروع روغن ها را می فروشد، منتهی ظرفه ها را، مشکه ها را با سمن مغایر با مزروع می فروشد. روغن قیمتش گران هست، مشک قیمتش چیه؟ مثلا به نصف قیمت هم میفروشد. یا نه احتمال سوم، مردده ها، یعنی مردده اون زگاک به بایه من دون وزن لا، اصلا اینا وزن نمیشود، بایه ظروف را خودش میخواد، میگه روغن هایت را خالی کن، ظروف را به خودم برگردان. میگه مورد سوال صحت این دار است با همه، با هر ست احتمال. فإن السؤال سؤال عن صحة جميع ذلك، سوال از صحت همه اینا است، چون سه تا احتمال است دیگه. ظرفه ها را هم بله به مشتری بدهد بدون ثمن، یا با ثمن مغایر بدهد، یا اصلا ظرفه ها را باید به مشتری ندهد. سوال از صحت همین هاست. بعد الفراغ، بعد از فراغ از ترازی متباین برام، یعنی مورد سوال بعد از ترازی هست، متباین به این چیه؟ راضی هستن. صاحب جواهر چه گفت؟ گفت صورت عدم ترازی را هم شامل میشن. مرحوم شیخ میگه نه، سوال از صحت همین هاست، بعد از فراغ از ترازی متباین برام، فلا اطلاق فیه، یعنی لا اطلاق در سوال اطلاقی وجود ندارد چه شامل صورت عدم ترازی هم بشود. در فلا اطلاق فیه، چون مقید می شود دیگه. مورد سوال مربوط به کجا بود؟ مربوط به متبایعینی که راضی به اندار هستند. مورد سوال مربوط به اینجا بود دیگه، با اون سته احتمال. مورد سوال مربوط به متبایعینی که راضی به اندار هستند. پس جواب امامم مربوط به چیست؟ صورت ترازی. ببینید مورد سوال گری نمی شود دیگه. مورد سوال کدوم متبایعین است؟ اونایی که راضی به اندار هستند. جواب امام هم بله مقید به چه صورتی می شود؟ مورد سوال. مورد سوال مربوط به رضایت، این فلا بعثه هم مربوط به چیه؟ رضایت و صورت ترازی است. در حال که صاحب جواهر چه می گفت؟ ظاهر و عدم اعتباره. نه در اون لابعثه، اگر شما علم به زیادت داشته باشید ترازی اونجا به درد نمی خورد. ترازی کجا به درد می خورد؟ اون چه گاهی اضافه می شود مندر، گاهی چیه؟ کم می شود. اگر نه دائما اضافی است، اونجا نه، رضایت فایده ندارد. محل بحث ما در این جمله اول است، نه جمله دوم. این کان یزید و ینگس، این لابعثه، لابعثه به چی؟ به اون اندار دیگه، اون اندار بعثی ندارد. ایشون این لابعثه به اندار را مقید به چه میکنن؟ رضایت. به چه گرینه ای؟ به گرینه مورد سوال. چون میگه مورد سوال مربوط به صورت رضایته، جواب هم مربوط به صورت رضایته. و یعیده، حالا یه معید هم میارد، یعنی یعیده این عدم اطلاق را. صاحب جواهر گفت مطلق است دیگه، عدم ترازی را هم شامل می شود. ایشون گفتن نه، چون مورد سوال مربوط به ترازی است، جواب امام مربوط به ترازی است. معید این نهی است از ارتکاب این معل علم به زیاده، که این نقصان حساب بشود در حالی که علم به زیادت هست. اونجایی که علم به زیادت، یعنی اگر همیشه مقدار مندر اضافه باشد، امام نهی فرمودن دیگه، فرمودن لا تقرب ها فا این نهی انها، نهی از آن نیست، بله فا این نهی انها لیسه دمانه دیبارد فا این نهی
ان
هو ليس ان ارتكاب ذي بغير ترازي ان هاز يما بزم شنده يختمونش فإن النهي عنه ليس عن ارتكابه بله بغير ترازي، نهي از این ارتكاب به خاطر ارتكاب بدون ترازی نیست. یعنی نهی به خاطر چیه؟ عدم ترازی است یا به خاطر علم به زیادت است در جمله دومی؟ علم به زیادت. و این کان یزید ولا ینگس ولا، این به خاطر عدم ترازی نیست، این به خاطر علم به زیادت هست. چون با عدم ترازی اصلا قرب تحقق پیدا نمی کند تا از اون نهی بشود. امام فرمود لا نزدیک نشد دیگه، خب رضایت نباشد که اصلا قرب تحقق پیدا نمی کند تا از اون نهی بشود. پس اینم مختص به چه صورتی است؟ صورت ترازی. پس این قرینه می شود، جمله دومی قرینه می شود که در جمله اولی هم صورت ترازی لحاظ شده است، نه صورت عدم ترازی که صاحب جواهر می گفت. ففهم، حالا یا شاید اشاره به دقت در مطلب یا اشاره به این است که نه، این نهی را تایید نمی کند، چون نهی ناظر است به این که زیادت دائمی، علم به زیادت دائمی قاده هست با قطع نظر از ترازی و عدمان. اصلا از ترازی عدم ترازی این قطع نظر کرده، اصلا اون را در نظر نگرفته. در مقام بیان چیست؟ در مقام بیان چه زیادت دائمی قاده در صحت بی است. حالا چه ترازی باشد یا نباشد، اصلا در مقام بیان ترازی عدم ترازی نیست.
قدیم ازن لا یارز و همادر و علا صحت زالک و ترازی مثل روایت یبن ابی حمزه قال سمیت و معمر زیاده یسأل ابا عبدالله علیه السلام قال تو فداک نتله ظروف
السمنه
و
زیت کل سمن. باشه، سمن به معنای چیز است دیگه، چاگی. سمن به معنای چیز است، روغن است. بله،
یاغون
سوخته شده دیگه، بله یاغ اولاندا چاگی دلوید. کل لذت کذاب تزار
اتلن فرو به ما زاده و رو به ما نگس قال اذا کان ذلك انت راز منكم فلا باس فإن الشرط فيه مسوغ لبيان كفاية الترازي في ذلك وعدم المانع منه شرعا فيشبه الترازي العلة التامة غير المتوقفة لا شك.
فهين عزم، هين عزم چه شد؟ رواية اطلاق دارد یا ندارد؟ ندارد دیگه، گفتم فقط صورت ترازی. فهين عزم چه رواية اطلاق ندارد فقط صورت ترازی را شامل است. لا یعارضها، با این روایت تعارض نخواهد کرد. اون روایاتی که دلالت می کند علی صحت ذلک و صحت این دار دلالت می کند. حالا این دار با اون سه وجه دیگه، برای مشتری باشد بلا ثمن یا به ثمن مقاین یا معرضها الی های، اون روایاتی که دلالت بر صحت این دار می کند با ترازی. بله، اینجا دیگه منافاتی بین اینه، چون ما گفتیم اینم صورت ترازی را بیان میکنه. اون روایاتی که میگوید با ترازی اشکالی ندارد، تعارضی نخواهد بود. اما اگر حرف صاحب جواهر را بگوییم چطور؟ صاحب جواهر چه گفت؟ صورت عدم ترازی را شامل میشود. اون وقت این روایات میگوید ترازی، اندار با ترازی صحیح است. در حال چه این روایت موثقه میگفت اندار بدون ترازی هم صحیح، اون وقت تعارض می شود دیگه. یعنی بنابر حرف صاحب جواهر تعارض هست، ولی با این بیانی که ما گفتیم تعارضی وجود ندارد. مثلا چه روایتی ترازی را معتبر دانسته؟ روایت علی ابن حمزه که میگه از معمر زیاد شنیدم که از امام صادق علیه السلام سوال میکرد جوهل تو فدا، ما طرح میکنیم کنار میگذاریم ظروف روغن و زیتون را، هر ظرفی را کذا و کذا رتلن، مثلا هر ظرفی فرض کنی گرد، فرو به ما زاده و رو به ما نگز. گاهی اینی که کسر می کنی ما اضافه می شود، گاهی هم چیه؟ کم می شود. یعنی مقدار مندر از مقدار ظرف باقی، گاهی اضافه هست گاهی کمه. امام چه فرمودن؟ این محل شاهد اینجاست، زاکان زالکه ان ترازم من کن، از روی ترازی باشد فلا بأس، اشکالی ندارد. فإن الشرط فيه اذا كان شرط است مسوغ، سوغ داده شده برای بیان کفایت ترازی فیزاره، در این مقدار انداری که می شود ترازی کافی است و مانعی از آن شرعا وجود ندارد. مانعی ولون چه شاید بله کمتر باشد، شاید بیشتر باشد، ولی چون ترازی هست اونا دیگه مانع نیستن. فیشبه ترازی، ترازی شبیه علت تامه است که متوقف بر چیزی، همونطور که علت تامه متوقف بر چیزی نیست، اینجا هم ترازی شد ها، این دیگه متوقف بر چیزی نیست، این کم بیاید اضافه بیاید هیچ اشکالی نه. یعنی ترازی درست میکند دیگه، ترازی کار را درست میکنه. بله دیگه این استثناء هست.
نه هو اشتراط ترازی فی خبر علی ابن جعفر مکی عن قرب اسناد عن اخیه موسی علیه السلام ان الرجل یشکر المتاع وزنا فی الناسد و الزوارک فیقول ادفع للناسد رکلا او اکثر من ذلک ایهل ذلک البین. قال اذا لم يعلم وزن الناسد والزوارق فلا باس اذا ترازيا.
و نحو این روایت علی ابن حمزه است، اشتراط ترازی در خبر علی ابن جعفر چه از قرب الاسناد نقل شده عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام از مردی که یشتر متاع وزنا فی الناسیه یا باسنه هم متاعی را با وزن میخرد در ناسیه، اون کیسه های مخصوص که برای هم رو نقل است توشتر که باردن دیه تو به ترسته اونما ول جوالگ همون چوال لردن جوال است جمع جوال جوال ها فیگولو بله فیگولو اتفا لناسیه رتلن او اکثر یا چیز میخوانیم متکرم وقتی من اتفا لناسیه من دفع میکنم برای این ظرف یک رت یا بیشتر از آن را. ایه اللو ذالک البی، آیا این بی حلال می شود یا نه؟ یعنی یه رس یا بیشتر کم می کنم، آیا این بی حلال می شود یا نه؟ امام فرمود که اذا لم یعلم وزن الناسیه و الجوالک، اگر وزن الناسیه و جوالک دانسته نشود فلا بأسه اذا ترازه، یا یعنی علم به زیادت و نقصان نباشد دیگه، چون دانسته بشود یا علم به زیادت هست یا علم به نقصان. اگر علم به زیادت نقصان نباشد وزن اونها دانسته نشود لا بأس اذا ترازه، یا باز رضایت در اینجا شرط شد. با این بیانش گفتیم این منافاتی نخواهد داشت. و صلی الله علیه و سلم.